ساعت 7 شب چهارشنبه 20 فروردین ماه 1399، این صدای رادیو فرداست. خوش آمد میگم به شما که در هر گوشه از جهان شنونده این مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من رویا کریمی مرشد هستم، میزبان شما در مجله‌ای که با مجموعی از خبر و تحلیل و گزارش برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی. معذرت میخوام. روز به بلحری.
البته خب آقای جمالی خبر زحمت نوشتن خبرها رو کشیدن از راه دور. با سلام به رویا و شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه در گزارش روزانه اش از تعداد مبتلایان و قربانیان بیماری ناشی از ویروس کرونا اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته حدود 2000 تن دیگر به این ویروس مبتلا شدند و 121 تن دیگر نیز جان خود را از دست دادند. کیانوش جانپور با اعلام ارقام افزود تعداد کل جانباختگان به 4003 تن رسیده است. او تعداد بهبودیافتگان را هم حدود 30 هزار تن اعلام کرد. آمار وزارت بهداشت ایران با تردید کارشناسان و ناظران و برخی کشورها روبروست. بر اساس آماری که رادیو فردا از سخنان پراکنده مقامهای رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت جمع‌آوری کرده است، تا روز یکشنبه 94956 تن به دلیل داشتن علائم بالینی کرونا در 31 استان ایران بستری شده یا تحت نظر قرار گرفته و 6872 تن جان خود را از دست دادند. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز چهارشنبه در گزارشی درباره روند اجرای برجام گفت در صورت عدم ارائه تضمین برای اجرای توافق هسته‌ای از سوی اروپا، روند غنی‌سازی اورانیوم باید ادامه یابد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در بخشی از این گزارش اتحادیه اروپا متهم شده که در قبال خروج آمریکا از برجام منفعلانه عمل کرده است. در این گزارش همچنین ادامه اجرای برجام از سوی ایران منوط به آنچه تعهدات و تضمین‌های عملی از سوی اتحادیه اروپا نامیده شده خوانده شده است. به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، چنانچه اروپا از ارائه تضمین‌های عملی در برجام خودداری کند، دولت موظف است لغو اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و بازنگری و محدود کردن همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مورد بررسی قرار دهد. آمریکا و اتحادیه اروپا اقدامات ایران در کاهش تعهدات برجامی‌اش را محکوم کرده و آن را مغایر با مفاد برجام می‌دانند. اما تهران می‌گوید تا زمانی که از مزایای توافق هسته‌ای بهره‌مند نشود، به کاهش تعهدات برجامیش ادامه می‌دهد. نشریه فوربس در تازه‌ترین گزارش سالانه از وضعیت میلیاردرهای جهان اعلام کرد با گسترش ویروس کرونا، ثروتمندان جهان حدود 700 میلیارد دلار از دارایی‌های خود را از دست دادند. بر پایه این گزارش، ثروت میلیاردرهای جهان از 8.7 تریلیون دلار در سال گذشته به 8 تریلیون دلار در سال جاری سقوط کرده است. شیوع ویروس کرونا بر درآمد شرکت‌ها تأثیر منفی داشته و ارزش سهام آنها را نیز به شدت کاهش داده است. این گزارش همچنین میگوید تقریبا نیمی از ثروتمندان جهان با افت دارایی مواجه شدند و 267 تن از تعداد میلیاردرهای جهان که بیش از 2350 تن هستند کم شده است. جف بزوس، رئیس و مؤسس شرکت آمازون، اگرچه 18 میلیارد دلار از دارایی‌های خود را از دست داده، اما باز هم با 113 میلیارد دلار دارایی در صدر فهرست ثروتمندان جهان است. این گزارش همچنین میگوید ثروت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، طی یک ماه گذشته 1 میلیارد دلار کاهش یافته و به 2 میلیارد و 100 میلیون دلار رسیده است. سازمان بین‌المللی کار در گزارشی اعلام کرد انتظار می‌رود تأثیر بحران ویروس کرونا بر اقتصاد جهان طی 3 ماهه دوم سال جاری معادل کار 195 میلیون کارگر تمام وقت را از بین ببرد. این سازمان گفت که از هر 5 کارگر در سطح جهان، کار بیش از 4 تن از آنها تحت تأثیر تعطیلی‌های ناشی از بحران کرونا قرار گرفته است. در این گزارش از کشورهای جهان خواسته شده است برای مرتبط نگه داشتن افراد به مشاغلی که اکنون به خاطر شیوع کرونا قادر به انجام نیستند نیز گام بردارند تا تعداد کمتری به ارتش بیکاران بپیوندند. گای رایدر، مدیر کل سازمان بین‌المللی کار، گفت کارگران روزمزد، بخش غیررسمی که 61% از نیروی کار جهانی یا 2 میلیارد تن را تشکیل می‌دهند، در صورت از بین رفتن شغل‌های خود، حتی برای زنده ماندن و تغذیه خانواده‌های خود، به حمایت پولی نیاز دارند. رویا،
سپاسگزارم از همکارم روزبه بلحری که ما را در جریان مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. خبرهای که جزئیات بیشتر اونها رو میتونید بر روی وبسایت ما هم مطالعه کنید به آدرس radiofarda.com. اما ببینیم هانا کاویانی دبیر این مجله شامگاهی برای شما چه تدارک دیده. کرونا همچنان قربانی میگیرد. مردم به خیابان ها آمدند و حسن روحانی میگوید موج اول به پایان رسیده. ایران از صندوق بین‌المللی پول وام میخواهد. آمریکا میگوید مخالفت خواهد کرد. جزئیات بیشتر را خواهیم شنید. و سرنوشت پیگیری ها در مورد سقوط هواپیمایی اوکراینی با خبر خواهیم شد. و در پایان به یونان خواهیم رفت، جایی که آلمان میگوید پناه جویانی از این کشور را خواهد پذیرفت. صدای شما شنوندگان رادیو فردا هم بخش جدا نشدنی مجله شامگاهی ماست. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. امروز چهارشنبه 20 فروردین رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت از قربانی شدن 121 نفر دیگر در کشور بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 خبر داد. به این ترتیب بر اساس آمار رسمی تعداد جان باختگان کرونا در ایران به 4003 نفر رسید. به گفته آقای جهانپور از میان مبتلایان به کووید 19 3956 نفر در وضعیت شدید این بیماری قرار دارند و تحت مراقبت هستند. همراه هستیم با همکارم مرتاد قاسم فرکی از طریق اسکایپ همراه ماست. مرتاد، به نظر میرسه در میانه اطلاع رسانی هایی که امروز از سوی مقامات بهداشتی صورت گرفته، دکتر زالی مطالب خیلی متفاوتی رو مطرح کرده.
همینطور رویا، من البته قبل سلام کنم به تو و سلام کنم به شنوندگانمون در این مجله شامگاه رادیو فردا. علیرضا زالی فرمانده ستاد عملیات و مقابل با کرونا در تهران، در کلان شهر تهران یک صحبتای کرد. میدونیم که معمولا در مورد تهران کمتر آمارایی تا حالا اصلا آماری مشخصی منتشر نشده که تعداد مبتلایان، تعداد کشته شدگان، قربانیان بر اثر ویروس کرونا چقدر است به طور مشخص. در مورد قم هم همینطور داده نشده، اما امروز آقای زالی یک اطلاعات مختلفی رو مطرح کرد در مورد تهران. گفته که یکی از مهمترین مراکز داغ بیماری کرونا در ایران الان تهرانی که با هیچ استان دیگه‌ای در کشور به گفته ایشون قابل مقایسه نیست. وضعیت تهران خواستار همکاری اعضای شورای شهر و مقامات شده برای گرفتن تصمیماتی و مصوباتی برای مقابله با مهار بیماری. می‌دونیم الان مدت‌ها از این موضوع گذشته، ولی به نظر میاد که هنوز تصمیمات و مصوبات کافی برای مقابله با بیماری کرونا در تهران یا حتی کل کشور به اون معنا وجود نداره و یک پریشانی هست. فرمانده ستاد عملیاتی آقای زالی در این حال میگه که از ابتدای شیوع کرونا تا حالا به جز 2 یا 3 روز بقیه ایام با صعود آمار مبتلایان در استان تهران روبرو بودیم و متوسط سن متوفیان، کشته شدگان ویروس کرونا رو در شهر تهران 69 سال ذکر کرده که نسبت به آمار کشوری بالاتر به نظر میاد باشه. از طرفی ایشون گفته که بیشتر بستری شده ها در بیمارستان های تهران در رنج سنی بین 40 تا 50 سال قرار دارند. ایشون یک صحبتی هم کرد در مورد معتادانی که بدون سرپناه هستن. میدونی که اخیراً خیلی از معتادا رو از مراکز نگهداری چیز بین 5 تا 11 هزار معتاد رو رها کردن از ترس شیوع کرونا بینشون، در حالی که شاید اینا رو باید نگهداری میکردن ولی اینا رو در شهر رها کردن و این باعث خیلی واکنش ها شده. آقای زالی حالا میگه که اینها باعث شیوع بیشتر بیماری میشن و باید اینا دوباره جمع آوری بشن، به مراکز قبلی نگهداری و بازپروری دوباره سپرده بشن. یعنی کاری که یک بار انجام شده دوباره باید با صرف هزینه‌های بسیار دوباره انجام بشه.
اما مرتاد، به نظر میرسه که آقای روحانی که امروز صبح صحبت کرده بود خیلی خوشبینانه حرف زده بود.
خیلی خوشبینانه صحبت میکنه آقای روحانی. نه فقط امروز، روزهای پیش هم هر بار که درباره مسئله کرونا صحبت میکنه بیشتر سعی میکنه که وجه خوشبینانه موضوع رو خیلی بزرگ نمایی حتی بکنه. از اینجا میگم بزرگ نمایی که با آنچه آماری که بقیه مقامات کشور دارن میدن خیلی متفاوت هست با صحبتی که میکنه. ولی اشاره بکنیم به صحبتشون، ایشون در مورد پرداخت یارانه صحبت کردی، گفته اردیبهشت ماه 1,000,000 تومان به همه خونوارهای یارانه بگیر کشور پرداخت میشه، که البته میدونین وام رو قراره که با سود 12% از خانوارها پس بگیرن، البته ظرف یک سال، ماهی حدود 45,000 تومان احتمالاً. و واکنش های مختلفی هم داشت، حتی نمایندگان مجلس واکنش های مختلفی نشون داد. یکی از نمایندگان مجلس حرف بامزه ای زد، در این باره گفت که اگه وام 1,000,000 رو به بچه رئیس کل بانک مرکزی بدن قهر میکنه، و این در واقع یک جور به طنز اعتراضش رو به این موضوع نشون داد. در این حال ایشون از شیوع موج دوم مبارزه با کرونا در کشور هم صحبت میکنه، میگه موج اول تمام شده، وارد موج حالا دوم میشیم که حالا شرایط بهتری برای مبارزه با کرونا هست، چیزی که به نظر نمیاد با واقعیت خیلی همراه باشه.
خب این دقیقاً سوالی بود که می‌خواستم ازت بپرسم، و اون این که حالا آیه دکتر زالی به شرایط تهران اشاره کرده، سایر شهرستان‌ها در چه وضعیتی هستن؟
خبرهایی که از سایر شهرستان‌ها هست واقعاً امیدوارکننده نیست. به نظر میاد که بسیار بعضی جایی که تا حالا کمتر بوده الان رشد صعودی پیدا کردن، مثل مثلا استان فارس که طی 4 روز گذشته سه رقمی شده موارد جدید ابتلا و خیلی پرشتاب رشد میکنه، یا مثلا در استان خوزستان، در شهرهای مختلف استان خوزستان به خصوص دسفول خبر میاد که شیوع کرونا تو این شهر اصلا خبراش مطلوب نیست، یا در همدان 170 بیمار مشکوک مبتلا به کرونا بستری هن که احتمالا مبتلا باید باشن اینها. در اردبیل ستاد پیشگیری از شیوع ویروس و کرونا اطلاعی منتشر کرد، گفت که وضعیت خطرناکه در شهرستان اردبیل و از مردم خواست که خودشون حداقل از خانه ها بیرون نیان. در رودبار جنوب کرمان وضعیت کرونا قرمز اعلام شده از طرف فرماندار این منطقه، و همینطور کمبود دارو در بخش های مختلف این استان خبر ازش میرسه. در گیلان هم گفتن که در حال حاضر در یک شرایط بیم امید قرار داره، استانی که خیلی از طرف هم آقای روحانی هم از طرف بعضی مقامات گفته شد که درش به کنترل رسیدن، الان معلوم میشه که خیلی کنترلی وجود نداره، و گفتن که سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان میگه اگه مراقبت نکنی با شروع موج دوم ویروس کرونا در این استان روبرو خواهند بود.
سپاسگزارم از همکارم مرتاد قاسم فر که از طریق اسکایپ همراه ما بود. و اما حسن روحانی صبح چهارشنبه به تقاضای ایران برای درخواست 5 میلیارد دلار پول از صندوق بین‌المللی پول اشاره کرد و گفت ایران همواره سهمیه خود به این صندوق را پرداخته و حالا این صندوق مسئولیتی در قبال ایران و پرداخت وام در شرایط اضطراری دارد. ایران در 50 سال گذشته وامی از این صندوق دریافت نکرده است. اظهارات حسن روحانی یک روز پس از انتشار خبر تلاش آمریکا برای ممانعت از پرداخت وام به ایران صورت می‌گیرد. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از همکارم سمیرا قرایی.
رئیس جمهوری ایران صبح روز چهارشنبه 20 فروردین ماه در جلسه هیئت دولت به درخواست ایران از صندوق بین‌المللی پول برای پرداخت 5 میلیارد دلار کمک در شرایط اقتصادی دشوار و بحران کرونا اشاره کرد و از این صندوق و بانک جهانی پول خواست تا به وظایف قانونی خود عمل کنند. حسن روحانی تبعیض قائل شدن میان کشورها از سوی این صندوق را مسئله غیر قابل قبول خواند و از صندوق بین‌المللی پول خواست تا تقاضای کمک ایران را نادیده نگیرد.
ما از همه مجامع بین‌المللی می‌خواهیم که در این شرایط به وظایف قانونی خودشون عمل کنند. ما عضو صندوق بین‌المللی پولیم، ما عضو بانک جهانی هستیم، ما داریم سهمیه خودمون رو پرداخت میکنیم، ما بخشی از ذخایر ما در اختیار اونها هست، و درخواستی که ما کردیم برای وام اگر بنا باشه بین ایران و کشورهای دیگر اونها تبعیضی قائل بشن، خب معلومه نه برای ما قابل تحمله، نه برای افکار عمومی جهان قابل تحمله.
در ادامه آقای روحانی به رویکرد یک جانبه ی آمریکا در مورد ایران اشاره کرد و گفت تاریخ به یاد خواهد سپرد که در این شرایط آمریکا به سوی به گفته آقای روحانی تروریسم درمانی علیه ایران رفته است. صحبت‌های آقای روحانی به اخباری برمی‌گردد که در 24 ساعت گذشته منتشر شده. روزنامه وال استریت ژورنال روز دوشنبه به نقل از چندین مقام عالی رتبه در دولت دونالد ترامپ نوشت که آمریکا در تلاش است تا مقابل اعطای وام از سوی صندوق بین‌المللی پول به جمهوری اسلامی ایران را بگیرد. به زعم دولت دونالد ترامپ ایران این وام را صرف ادامه ماجراجویی‌هایش در منطقه خواهد کرد و نه سلامت مردم. در این گزارش قید شده که ایران دارای ذخایر مالی بسیاری است و می‌تواند از این ذخایر برای کمک به مردم در شرایط بحرانی کنونی استفاده کند. صندوق بین‌المللی پول در حال حاضر در حال رایزنی با ایران است تا ببیند شرایط لازم برای کسب این وام اضطراری را دارد یا نه. ایران درخواست تقاضای وام خود را روز 22 اسفند ماه عمومی کرد و حال نزدیک به یک ماه از این درخواست می‌گذرد و هنوز روشن نیست که این پول را دریافت خواهد کرد یا نه. در طول این یک ماه ایران با شایوع گسترده تر کرونا مواجه شد و با نامه ریاست جمهوری به رهبر ایران به سوی برداشت از صندوق توسعه ملی رفت. این صندوق یکی از همان منابع مالی مورد اشاره دولت آمریکاست. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس معتقد است که گذشته از مخالفت آمریکا با دریافت این وام، تحریم‌ها و مهمتر از آن بازگشت ایران به لیست سیاه گروه FATF دریافت این پول را برای ایران دشوار خواهد کرد.
ببینید، مشکل بزرگ همین است. علاوه بر مسئله تحریم‌ها، مسئله بازگشت ایران است به فهرست سیاه FATF که این مانع خیلی بزرگی است برای انتقال منابع مالی به ایران. فرض کنیم که صندوق بخواهد این 5 میلیارد یا مبلغی کمتر یا بیشتر رو در اختیار ایران قرار بده. خب این منابع از چه راهی به ایران و سازمان‌های ایرانی منتقل میشه؟ این مسئله بزرگیه. این رو مقامات جمهوری اسلامی اون زمانی که همه تلاش خودشون رو به کار بستند که ایران در فهرست سیاه FATF قرار بگیره و در واقع با هر نوع سازشی مخالفت کردن باید در نظر میگرفتند.
مخالفت آمریکا با دریافت این وام از سوی ایران مورد تایید اتحادیه اروپا نیست. اتحادیه اروپا معتقد است که کشورهای نظیر ایران و ونزوئلا در شرایط فعلی باید وام‌های درخواستیشان را دریافت کنند. حسن روحانی نیز در جلسه صبح چهارشنبه به مصوبه سازمان جهانی بهداشت در سال 2005 اشاره کرده و می‌گوید در شرایط بروز بیماری واگیردار و همه‌گیر باید با انسان‌ها و کشورها به شکل یکسانی برخورد شود. ایران اولین و آخرین بار در سال 1341 از صندوق بین‌المللی پول درخواست وام کرد و ارائه این درخواست در 50 سال اخیر بی سابقه بوده. عضویت در صندوق بین‌المللی پول عضویتی اجباری نیست و کشورها به دلخواه خود عضو این صندوق می‌شوند و با توجه به شکوفایی و بزرگی اقتصادشان ماهانه مبلغی را به صندوق اعطا می‌کنند. آمریکا بیشترین میزان مشارکت را دارد و از این سو در زمان رأی‌گیری‌ها برای اعطای وام یا موارد دیگر از قدرت اعمال نظر بیشتری برخوردار است. فریدون خاوند در توضیح این سازوکار چنین میگوید:
سهمیه‌ای که آمریکا داره در این نهاد از همه بیشتره، چیزی حدود 17% و در نتیجه 17% رأی این سازمان هم در اختیار ایالات متحده آمریکاست که به تنهایی نمیتواند جلوی اعطای وام به ایران رو بگیره، ولی با توجه به این وزنه سنگین اگر بتواند نظر دیگر اعضای نزدیک به خودش رو هم جذب کنه به آسانی میتواند جلوی اعطای وام به ایران رو بگیره.
این مسئله یکی از انتقادات مطرحه به صندوق بین‌المللی پول است که رأی‌گیری‌هایش صرفاً بر اساس آراء کشورها انجام نمی‌شود و مسائل سیاسی و اقتصادی بر تصمیمات این صندوق تأثیر دارد.
پس از شنیدن گزارش همکارم سمیرا قرایی، نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
ما همگی در یک قایق نشستیم که این قایق مکنون سوراخ شده. لطفاً با همکاری، همیاری، نوع دوستی، انسان دوستی و حس همکاری و همیاری به کمک یکدیگر بشتابید. لطفاً آنان این که توان مالی دارند در نزدیکی خودشون، در بین همسایگان، در بین اقوام، دوستان، آشنایان، هر کس که توان مالی ضعیفتری داره را کمک کنند. با کمک همدیگه و با تلاش دست جمعی فقط مردم می توانند به هم کمک کنند.
حسن روحانی تقاضای پول کرده از صندوق بین المللی، گفته که اگر ندین افکار عمومی چه فکری میکنن. باید بگم که آقای روحانی چیزهایی که شما دارید، اولا که امیدوارم به هیچ عنوان یک ریال به شما ندن، چون دادن دوره اوباما همین گذشته نه چندان دور به شما دادن و دیدن که پولا رو هم چطوری حیف مل کردین و دادین به گروه های تروریستی. بعد شمایی که راجب افکار عمومی حرف میزنین، شما به دنیا یاد دادید که آقا قانونی وجود نداره، از طریق بشار اسد رو نگه داشتن در سر قدرت این همه مردمان سوری رو بیچاره رو قلقم کردن.
الان مدت یک ماست آقای روحانی، آقای نوبخت میگن 1,000,000 به حسابتون میرسه، حالا گفتن نه ثبت نام کنی، اونم با 12% سود. این پولی که باید همینطور بدن کشور دیگه همینطور بده به ما، میخوان اینم پول بدن، اینم میگن ثبت نام کنید و هر کسی میخواد ثبت نام کنه، در صورتی که باید همینطوری به ما بدن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و در این زندگی کرونایی از حال و هوای زندگی مرجان بشنویم که روزهای خودش رو چطور میگذرونه.
سلام، مرجان هستم، از شهر اسن در آلمان پرستار هستم. میخواستم یه ذره از موقعیت اینجا بگم، از وضعیت کار اینجا. کار ما نرمال 8 ساعت هست، ما 8 ساعت باید کار کنیم، میریم سر کار، 8 ساعت میشه 10 ساعت، 10 ساعت میشه 12 ساعت، بعضی وقتا بعد از 16 ساعت میای خونه، دوباره آخر شب بهت زنگ میزنن که فردا یه نفر مریضی زده، کسی رو ندارن، پرسنل ندارن، 6 صبح دوباره باید شروع به کار بکنی. پزشکا، پرستارا خودشون مرتب مریضن، حالا یا از ترسشون نمیان سر کار یا واقعا مریضن که نمیان سر کار. ولی الان دیگه توی این بخش دو گروه شدن، یه دسته که دست به دست هم دادن که همه چی پیش بره، یه دسته هم که خودشونو کنار کشیدن و عقب کشیدن و تو خونه ها موندن. ماسکای بیمارستان همه تموم شده، دادن برای ما ماسک درست کردن، ماسکای پارچه‌ای چون حفاظت خاصی نداره باید از وسایل بهداشتی خانوما استفاده کرد، یه نوار بهداشتی باید بذاری توی ماسک پارچه‌ای که یه ذره امنیت بیشتری داشته باشه. خلاصه خنده داره، یعنی هم خنده داره هم گریه داره، دیگه نمیدونم چی بگم. مریضا همه ناراحتن، هیچ ملاقاتی نمیتونه براشون بیاد، هیچ بسته‌ای، هیچ گلی، هیچ چیزی نمیتونه براشون از کسی بگیریم، درا بسته است، نه بیرون میتونن برن نه کسی تو میتونه بیاد، اصلا مناسب نیست.
ولی با این حال مددکارای اجتماعی هستن که داوطلبانه میان توی بیمارستان و این امکانو به مریضا میدن که با خانواده‌شون سکایپ داشته باشن و همدیگر رو ببینن، صحبت کنن. مریضایی که هنوز قدرت اینو دارن که صحبت کنن، حرف بزنن با خانواده‌هاشون، میخوان که کانتاکت با خانواده‌هاشون داشته باشن، از این طریق این کانتاکت رو نگه دارن.
خیابونا خیلی وضع خیابونا خرابه، مردم اصلا نمیتونی بهشون نزدیک بشی، از ماشین میخوای پیاده شی، اگه کسی از کنارت رد میشه باید اول وایسی، طرف رد شه، دو متر فاصله بگیره بعد از ماشین پیاده شی، وگرنه شروع به داد و هوار میکنن. وضعیت خوب نیست اینجا. از وضعیت خانواده‌ام، یکی شوهرم رفته انگلیس برای کار، اونجا در به در مونده نشسته، منتظره که یه پرواز گیرش بیاد بیاد اینجا، بچه ها همه دور افتاده، هیچ کسی نمیتونه ببینه، زندگی شده کار، خانه، خواب، دیگه خلاصه نمیدونم چی بگم بهتون.
و اما به گفته سفیر اوکراین در ایران، تهران اعلام کرد که موضعش پیرامون سرنگونی هواپیمای اوکراینی تغییر نکرده و آماده همکاری است. وزیر خارجه اوکراین میگوید اگر ایران همکاری سازنده نداشته باشد، موضع اوکراین سخت‌تر خواهد شد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
سفیر اوکراین در تهران میگوید مقامات رسمی ایران اظهارات یک نماینده مجلس که با اعتراض رسمی کییف روبرو شده را تکذیب و اعلام کردند موضع ایران تغییر نکرده. حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی یک شنبه طی مصاحبه با روزنامه همدلی مدعی شده بود که هواپیمای اوکراینی در اسرائیل دستکاری شده و احتمالاً در کنترل دولت آمریکا بود. از این رو به گفته وی سپاه پاسداران در شلیک مشک به این هواپیما وظیفه خود را به خوبی انجام داد. چهارشنبه سرگی بوردیلک سفیر اوکراین در ایران به خبرگزاری اوکراین فورم گفت به محض انتشار این مصاحبه سفارت اوکراین وزارت خارجه خود را مطلع و نامه رسمی به وزارت خارجه ایران ارسال کرد و در آن خواستار توضیح شد. او افزود هرچند پاسخ این نامه هنوز دریافت نشده، اما مقامات رسمی هم در وزارت خارجه و هم در شورای عالی امنیت ملی ایران به وی گفتند که اظهارات حسن نوروزی بیانگر برداشت شخصی وی و مغایر با موضع رسمی ایران است و از اینجا که این اظهارات خلاف حقیقت و موجب تشویش اذهان عمومی است، سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران علیه وی اعلام جرم کرده. سازمان قضایی نیروهای مسلح همچنین اظهارات این نماینده مجلس که گفته بود پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی هیچ بازداشتی در پی نداشته را تکذیب کرد. رئیس این سازمان گفت یک نفر در بازداشت به سر می‌برد و چند نفر نیز به عنوان متهم احضار شدند. چهارشنبه سرگی بوردیلک سفیر اوکراین در ایران به اوکراین فورم گفت به رغم استعلام مکرر دادستانی کل اوکراین، ایران تکنون درباره افراد بازداشت شده و سایر مسائل مرتبط با پیگیری حقوقی این پرونده توضیح نداده. ویتالی کولیک کارشناس مسائل بین الملل میگوید تعلل ایران پایان خوشی نخواهد داشت.
اکثر کارشناسان پدافند هوایی معتقدند که سرنگونی این هواپیما نمیتواند خطای انسانی باشد. دبیر شورای امنیت ملی اوکراین اعلام کرد شلیک موشک دوم آن هم با چنین فاصله زمانی نمیتواند اشتباه باشد. اما ایران در این باره توضیح قانع کننده‌ای نداده. بر همه روشن است ایران زمان می‌خرد، اما این رویکرد نمی‌تواند تا ابد ادامه یابد. دیر یا زود یا ایران ناچار است تن به همکاری دهد و یا اوکراین این پرونده را به دادگاه بین‌المللی می‌برد. هر دو گزینه برای ایران دشوار است، اما دست کم راه اول مشکلات مضاعف برای این کشور در پی نخواهد داشت.
در چند روز گذشته دمیتری کولیبا وزیر خارجه اوکراین به دفعات بر ضرورت همکاری ایران در بررسی جزئیات سانحه پرواز 752 تاکید و اعلام کرد به هیچ وجه اجازه نمی دهیم تهران از پذیرش مسئولیت سر باز زند. او سه شنبه به شبکه تلویزیونی اوکراینی TSN گفت
Україна налаштована жорстко, але не конфронтаційно.
موضع اوکراین سرسختانه است، اما به دنبال تنش نیستیم. حتی فکر این را هم نمی کنیم در این وضعیت از خود انعطاف پذیری نشان دهیم. آماده گفتگو هستیم، اما اگر ببینیم ایران ظاهرسازی می کند و از همکاری سازنده سر باز می زند، موضع ما سخت‌تر خواهد شد.
چهارشنبه سه ماه از سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران گذشت. طی این سانحه 176 سرنشین جان باختند. وزارت خارجه اوکراین طی بیانیه اعلام کرد کیف این فاجعه را به فراموشی نخواهد سپرد و برای چندمین بار تهران را فرا می‌خواند تحقیقات جامع و شفاف انجام دهد و به تعهدات بین المللی خود عمل کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
سازمان امنیت داخلی اسرائیل روز سه‌شنبه اعلام کرد که یک شهروند آن کشور به اتهام جاسوسی برای ایران دستگیر شده است. به گفته مقامات امنیتی اسرائیل، این فرد در اواسط ماه گذشته میلادی دستگیر شده و روز گذشته تفهیم اتهام شد. ایران تاکنون به دستگیری این فرد و رابطه‌اش با مقامات امنیتی جمهوری اسلامی واکنشی نشان نداده. بیشتر بشنویم از جمشید زندو.
سازمان امنیت داخلی اسرائیل شیمبس در بیانیه خود گفته است که این فرد با عوامل جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور تماس داشته و از آنها پول، دستورالعمل و ابزار جاسوسی دریافت کرده بود. مامورانی که فرد مظنون را دستگیر کردند، یک دستگاه رمزگذار و فلش درایو کامپیوتر از وی کشف کردند که او سعی داشت آنها را نابود کند. به گفته این نهاد امنیتی اسرائیل، فرد مظنون برای دیدار با رابطهای خود چندین بار به خارج از کشور سفر کرده و با افراد مختلف از جمله خالد یمانی از اتباع لبنان ملاقات کرده است. به نوشته وبسایت تایمز اسرائیل، خالد یمانی از اعضای جبهه آزادی بخش فلسطین در آن کشور به عنوان گروهی تروریستی که برای ایران فعالیت می کند شناخته می شود. به گفته شیمبس، وی قرار بود اطلاعاتی درباره پایگاه‌های استراتژیک اسرائیل، روش‌های تفرقه افکنی در جامعه آن کشور، انجام حملات علیه اهداف اسرائیلی و تهیه لیستی از شهروندان عرب تبار اسرائیل را برای کمک به ایران فراهم کند. این مظنون که افشای نام او با حکم دادگاه ممنوع است، ماه گذشته دستگیر و روز سه‌شنبه به دلیل نقض جدی امور امنیتی تفهیم اتهام شد. شیمبس گفته است این دستگیری بیانگر تلاش‌های ایران برای جاسوسی و فعالیت‌های خرابکارانه در داخل خاک اسرائیل، آن هم در زمانی است که جهان از جمله ایران با اپیدمی ویروس کرونا دست به گریبان است. سازمان امنیت داخلی اسرائیل مرداد ماه سال گذشته نیز اعلام کرد که اقدامات ایران برای راه اندازی یک شبکه جاسوسی را شناسایی و خنثی کرده است. یک ماه پیش از آن دولت اسرائیل اعلام کرده بود یک تبعه اردنی را که برای ایران جاسوسی میکرد در کرانه باختری بازداشت کرده است. اسرائیل در سال 97 نیز گونن سگو، وزیر پیشین انرژی این کشور را که در نیجریه کار و زندگی میکرد، به زن جاسوسی برای ایران به کشور بازگردان. آقای سگو پس از ماها بازجویی و پذیرش بخشی از اتهاماتش به 11 سال زندان محکوم شد. اسرائیل و ایران از 4 دهه پیش روابط بسیار خصمانه‌ای دارند و هر از چند گاهی از دستگیری جاسوسان طرف مقابل خبر می‌دهند. ایران تا کنون به دستگیری این شهروند اسرائیل و اتهام جاسوسی وی برای جمهوری اسلامی واکنش نشان نداده است.
گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. و اما در پی گسترش شیوع ویروس کرونا، 8 کشور اروپایی از جمله آلمان تصمیم گرفتند شماری از پناهجویان خردسال و کودک بدون همراه رو از اردوگاه‌های جزایر یونان بپذیرند. آلمان قرار است حداکثر 1500 تن از این گروه از پناهجویان را در چند مرحله بپذیرد. جزئیات بیشتر رو در گزارش بشنویم از همکارم شهرام میریان.
به دنبال گسترش شیوع ویروس کرونا، کشورهای آلمان، فرانسه، ایرلند، پرتغال، فنلاند، لوکسامبورگ، کرواسی و لیتوانی تصمیم گرفتند هر یک داوطلبانه و به دلخواه خود شماری از پناهجویان خردسال و کودک بدون همراه از جزایر شرق یونان را بپذیرند. 15 تن از این پناهجویان قرار است در این هفته ابتدا وارد لوکسامبورگ شوند. آلمان اما به عنوان پناهنده پذیرترین کشور اروپایی در نظر دارد از هفته آینده در چند مرحله حداکثر 1500 تن از این پناهجویان کم سن و سال بدون همراه را که در اردوگاه‌های پناهندگی جزایر یونان پراکنده شده‌اند پذیرا شوند. پذیرش این پناهجویان 7 تا 14 و زیر 18 سال ابتدا میبایستی از سوی بوندساگ مجلس آلمان تایید و سپس انتقال آنها از یونان آغاز شود. دولت آلمان در اولین گام 50 تن از این دسته از پناهجویان را میپذیرد. آنها پیش از آن که در ایالت‌های آلمان تقسیم شوند، به محض ورود میبایستی 2 هفته‌ای را در قرنطینه ویژه‌ای پشت سر بگذارند. شمار دقیقی از کل این پناهجویان کم سن و سال در دست نیست، ولی آماری که 4 ماه پیش منتشر شد خبر از نزدیک به 5300 تن می‌داد. بر پایه گزارش ها برخی از این پناهجویان هنگام ورود به یونان بر اثر غرق شدن قایق پدر و مادر خود را از دست دادند و بعضی ها هم والدینشان آنها را به تنهایی روانه یونان کردند. بر پایه تصمیمی که 8 کشور پیشگفته اروپایی گرفتند، ابتدا کودکان بیمار زیر 14 سال و بچه هایی که به مراقبت های ویژه نیازمندند وارد اروپا می شوند. برخی از روزنامه های آلمان هم می نویسند این کشورهای اروپایی در مرحله نخست این حرکت انسان دوستانه حداکثر 1500 کودک پناهجو را می پذیرند. از طرفی ورود این پناهجویان به اروپا در حالی صورت می‌گیرد که تاکنون 2 اردوگاه و یا کمپ پناهجویی در یونان با ظرفیت 4800 تن به دلیل آلودگی شماری از پناهجویان به ویروس کرونا قرنطینه شدند. تا در حال حاضر در جزایر یونان نزدیک به 42,000 پناهجو از ملیت‌های گوناگون به سر می‌برند و این در حالی است که ظرفیت کل اردوگاه‌های پناهجویی در این جزایر 7,500 نفر است. اگرچه تاکنون ویروس کرونا در این جزایر تلفات انسانی به بار نیاورده، ولی با این حال سازمان‌های مدافع پناهندگان در آلمان در فراخوان‌های مکرر خود از دولت یونان خواستند پناهجویان را از جزایر وارد کمپ‌های شهری کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با پایان گزارش همکارم شهرام میریان میریم که به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک بشیم. من رویا کریمی از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان با مجله صحنه کاری از همکارم بابک غفوری آذر همراه ما بمونید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره به مناسبت درگذشت فرزانه تاییدی، بازیگر شناخته شده سینما، تئاتر و تلویزیون ایران، اختصاص به گفتگو با بهروز بهنژاد، نویسنده، کارگردان و بازیگر و همراه زندگی خانم تاییدی دارد. او در این گفتگو ابتدا از آشناییش با فرزانه تاییدی میگوید.
روی صحنه تئاتر آقای از آمریکا اومده بود به اسم پرورش، میخواست استخدام بشه در اداره تئاتر. موقع رسمی بود که یه نمایشنامه کار کنن، نشون بدن، اگر کارشون مناسب بود استخدام میشد. ایشون هم فرزانه رو انتخاب کرده بود و دنبال یه مرد میگشت که گویا فیلم آدمک رو برده بود با فرزانه دیده بودن و فرزانه اوکی داده بود که من میتونم رول مقابلش باشم. از همونجا آشنایمون از روی صحنه شروع شد و کشید به صحنه زندگی.
اتفاقی که تو اون مقطع افتاده اینه که به نوعی ظاهراً تئاتر و تلویزیون ایران از سینما پیشروتر بودن. البته همچنان الان فرزانه تاییدی رو با فیلم‌هاش به یاد میارن، نه با اون تئاتر و تئاتر.
بله، طبیعتاً ما خیلی اصرار داشتیم که به خصوص سینما رو به جهت درستش بکشونیم و من خیلی مسئله داشتم نسبت به شخصیت زن در سینما که تصویر میشد، که یادش بخیر فرزانه جونم این مسئله رو همیشه مطرح میکرد، همیشه باهاش میجنگید و بسیاری باهاش دشمن شده بودن سر همین که چرا حق زنها رو مخاضایت کنه. و یه جملهش این بود که تیتر شده بود که سینمای ایران تصویر اهانت آمیزی از زن ایرانی ارائه میده.
فیلمایی که فرزانه تاییدی در اون مقطع بازی کرد به نظرتون به تغییر این فضا تونست کمک کنه؟
چندتایی تونست کمک بکنه، ولی مسئله اینه که وقتی از 10 تا سناریو بهش ارائه میشد 9 تاش رول فاحشه بود و نمیدونم از شهرستان میمد خواننده میشد، دقاس میشد فلان، خب طبیعتاً اغلب رو رد میکرد. مسئله این بود که زن ایرانی اون نبود که در فیلمهای فارسی، من فیلم فارسی میگم برای که همجوری شده بود این حالتی، ما هم همچین تافته جدا بافتهی نبودیم، میخواستیم این جریان رو با همدیگه بتونیم اصلاحش کنیم و در نتیجه دو دستگی به وجود میومد. مثلا اون گروه اون طرفی باورش نمیشد مثلا یه فیلم تک سینمایی من مثلا پرفروشتر از یه فیلم اونا بشه که 13 تا سینما گذاشتن مثلا، با اینکه من آنچنان فیلم خوبی هم ایشا بازی نکردم، ولی همینایی هم که بوده بالاخره یه جوری کوب سرمون میتونیم بالا نگه داریم. فرزانه هم همینطور، فرزانه خیلی لطمه خورد سر این مسئلهش برای ارائه نقش درست زن در سینما.
شما با خانم تاییدی در دو فیلم واسطه ها و فریاد زیراب بازی کردین که به خصوص فریاد زیراب فیلمیه که بخش عمده ای از تماشاگران حالا فرزانه تاییدی رو با اون به خاطر میارن.
فرزانه همیشه یکی از افسوساش این بود که هیچکی عقلش نرسید که یه دونه فیلم سینمایی با من و تو بسازه که رول مقابل هم باشیم. البته ما نمایشنامه‌های تلویزیونی داشتیم که بسیار، حالا امیدوارم نسوزونده باشن و یا از بین نرفته باشه، ولی هیچ وقت فیلم اونجوری از ما ساخته نشد. واسطه خب آقای محمدزاده کارگردان خوبی بود، یه شباهتایی به هریتاش داشت کارش، بعد دیگه مجبور شدن رول آقای بکمان بهتری یه مقدار گسترش بدن برای اینکه پول گذاشت تو فیلم. فریازیراد هم داستانش باید مختصر بگم، ما یه فیلمی با هم بازی میکردیم با داریوش، لیلا فروهر و شهره، به اسم بادامهای تلخ، به کارگردانی ایرج قادری و تهیه کننده محمود قربانی. پولی که محمود قربانی داشت کافی بود برای یه فیلم سیاه و سفید سینمایی، در حالی که ایشون اومدن فیلم واید اسکرین رنگی شروع کردن با دستمزدهای بالا، به خصوص دستمزد داریوش، و تقریبا حدود 20 دقیقه از فیلم که گرفته بودیم بیشتر هم شمال بود، پولش تموم شد. قربانی فریازیر آب در از زاییده اون فیلم ناتمام که محمود قربانی یه شب اومد خونه فرزانه که من هم اونجا بودم که دیگه دستم به دامنت یه کاری بکنم، هیچی نتیجه اون شده که من با سیروس البن که دوست بسیار نزدیک و عزیزم بود و هست تماس گرفتم و اون طرح دوتا دوست رو پیاده کرد، خیلی هم زیرک بود، تون خط قصه رو جور کردیم، ما بعدم فرزانه رو به استار اضافه کردن به فیلم که درازی نمیشد البته فرزان شد، پس که تنها فیلمی که از ما اسم میبرن.
به انقلاب میرسیم، چه گذشت در اون چند سال ابتدایی پس از انقلاب؟
اصلا فکر نمیکردیم به این شکل بشه طبیعتاً، چون در اصل انقلاب بود، نمیدونم رنگش رو عوض کردن، دزدیدن، شکلش رو عوض کردن، ما فکر میکردیم که تازه الان میتونیم برسیم به اون آرزوهامون، سینمایی رو که میخوایم بتونیم تولید کنیم، و من و فرزانه و چند تا از دوستان دیگه تونستیم تئاترهای لاله‌زار رو باز نگه داریم تا دو سال. یه روز فرزانه رفت اداره تئاتر، وقتی برگشت به من گفت ایسه عجیب، گفتم چی؟ گفت رو تابلو اعلانات یه اعلامیه زده بودن، نوشته بوده که از این تاریخ علی نصیریان و فرزانه تاییدی در این اداره سمتی ندارن، و خیلی جا خورده بود. و دو روز بعد اسم آقای نصیریان رو برداشتن، ولی فرزانه مونده بودن اینطور که ما نفهمیدیم چطوریه. انتظامی هم هیچ وقت اسمش نرفون بالا. تنها چیزی که بعد از چندین بار فرزانه مراجعه کرد یه کاغذی دستش دادن که نوشته بود خانم فرزانه تاییدی، شما مازاد بر احتیاج تشخیص داده شده اید و از این رو از این پس تمام حقوق و مزایای شما قطع خواهد شد. 5 سال بیکار بودیم بعد از اون سال 60. خب تو بیکاری و این که اجازه فروش اموالت هم نداری حتی، واقعا تو فشار بودیم. فرزانم خونه بود، معمولا در رو قفل میکرد خدمتکارش که نره تو خیابون، هر وقت چون تو خیابون میرفت یه مشکلی پیش میمد، چون مردم جمع میشدن روش حرف میزد و بر ضد حکومت حرف میزد.
چرا از مرز پاکستان و به اون شکل سخت و غیرقانونی از کشور خارج شدین؟
وقتی همه مدارکش رو ازش گرفته باشن، پاسپورتش رو روزی گرفتن که پاسپورت جدید بهش بدن که هیچ وقت ندادن، در نتیجه کسی که پاسپورت تو دستش نیست، ما رو یه بار دستگیر کردن بردن دادستانی و اونجا بهش گفتن تو روزنامه آگهی بده بگو از دین زاله بهایی متنفری و زیر بار نرفت، گفت من نمیخوام پدرمو آزرده کنم، و به هر حال با یک ضمانتی که ضمانت ملکی بود دادیم و که بعد از خیر اونم گذشتیم، و همونجا من تو ماشین تصمیم گرفتم که یه فرزانه باید بره حتما دیگه، چند هفته دیگه رد شد و تنها راهش این مسیر پاکستان بود، خیلی هم خطری بود و ریسکی بود دیگه، ولی کردیم.
از زندگی در خارج از کشور بگین، شما چند نمایش هم با خانم تاییدی بر روی صحنه بردید؟
ما اول خیلی مزاحمت می‌کشید، فکر می‌کردم که به هر حال باید هم بتازونیم و پیش بریم، و بعد دیدم نه، یواش یواش متوجه شدم تماشاچی اینجا در اصل یک مخلوطی از تماشاچی مثلا لاله‌زار و نمیدونم اون فرمیاست، و در ضمن اغلب کسایی که میمدن اینجا تئاتر ما رو میدیدن کسایی بودن که تا حالا تئاتر ندیده بودن. تنها یادگاری که از ما موند نمایش تک نفره دیوار چهارم است که فرزانه با اون ظرافت خاص خودش و با قدرت خاص خودش تونست 75 دقیقه روی صحنه باشه و نقش چندین آدم رو بازی کنه، که تنها یادگاری است که باهاش خوش بود، خیلی دوست داشت اون کار.
به فیلم بدون دخترم هرگز میرسیم، چی شد برای بازی در اون فیلم انتخاب شد فرزانه تاییدی؟
بدون دخترم هرگز کاستینگ دایرکتورش خانم جویس گلی بود که با دیوید لین کار میکرد. اینا همه اروپا رو هم داشتن میگشتن، و وقتی رسیده بودم به انگلیس در پته اینترتینمنت اونجا آزمایش میگرفتن از همه، که من به شما بگم از پیتزا فروش تو لندن رفت برای امتحان برای این فیلم تا شاعر و ترانه سرا و هر کی که به این رفتن آزمایش دادن برای این فیلم. فرزانه شاید تنها کسی بود که امتحان نداد. من خودم دادم حتی تست دادم. فرزانه رو اومدن روی صحنه دیوار چهارم و تو بالکن نشسته بودن و دیدن. همونجا بهش دو تا رولو پیشنهاد کرده بودن که کوچیکه رو خود فرزانه انتخاب کرد و بازی کرد و خب بعدش زندگیش عوض شد طبیعتا. بعد میخواستن ترورش کنن. ما نمیدونستیم که 6 ماه منزل ما تحت نظر بود از طرف اسکاتلند یارد و MI6 یا آپارتمان رو به روی اجاره کرده بودن و ما رو تحت نظر داشتن که کسی به اصطلاح اگه بخواد حمله ای بکنن کاری بکنن. به هر حال فکر میکرد اون کار درستی بوده و میگه اصلا ربطی به فرهنگ ایران نداره، مربوط به یه قشر خشک مذهبه. منم این اعتقاد دارم و اینکه فیلم ضعیفی بود در ضمن.
و چرا در این سالهای آخر اینقدر گوشه نشین شده بود؟
گفتم از نظر همین روحی و اینا زیاد همچین علاقه ای نداشتی که وقتی متوجه شد که مردم کنارگیری میکنن به خاطر اینکه احتمال داره خطر براشون داشته باشه. آقا سر این فیلمی که ازش داره ساخته میشه تو ایران از مسئول کیمیایی گرفته تا فخیمزاده همه سر باز زدن از نظر دادن راجع به فرزانه. تنها کسی که نظر داد سیروس الوند و یکی دیگر دوستامون اکبر زنجانی، بقیه همه کنار کشیدن.
از اینکه همراه این شماره مجله هفتگی صحنه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته ای آینده، روز و شب خوش.